بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای
مهربانی.
واکسن کرونا ایرانی. خبر ساختن این واکسن توسط وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی در حالی منتشر شد که خیلی از ما از دریافت این واکسن ناامید شده بودیم و بعد از انتشار این خبر هم سوالاتی درباره درصد اطمینان این واکسن داشتیم.
خیلی هم خوشبختانه اون چه که ما در مجموعه کلینیکال ترایالمون و آزمایش روی انسان انجام دادیم بسیار موفق بوده. خبر کار مشترک ما رو با کشور کوبا و مجموعه واکسن سازی در اونجا دریافت کردید. باز هم عرض کنم علارغم بعضی از جعبسازی ها ما در کوبا قدرتمندی ساخت واکسن رو سالهاست مشترک تجربه کردیم. واکسن هپاتیت بی که بیش از 20 ساله در کشور تزریق میشه یک کار مشترک بین پاستور و کوبایی هاست و همچنین واکسن پنوموکوک که ما پروژش رو از چند سال پیش با کشور کوبا و دانشمندان بایوتکنولوژیست اونجا شروع کردیم. خوشبختانه این واکسن فاز یک و دو کلینیکال ترایالش رو بعد از فاز مطالعات حیوانی در بیرون از کشور پاس کرده و قرار ما در پاستور مشترک انشالله بسازیم. قراردادی رو هم منعقد کردیم و انشالله فاز سه رو با دقت و وسواس انشالله شروع خواهیم کرد و امیدوارم که ما همونجور که قول دادیم در بهار آینده واکسن داخلی رو هم با اطمینان و خیال راحت انشالله در خدمت مردم عزیز کشورمون داشته باشیم.
اما درباره مزیت‌های این واکسن در مقایسه با نمونه خارجی اون از پروفسور علی کرمی، متخصص پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک بشنویم.
ببینید اونا اومدن یه تیکه‌ای از اون بخشی رو انتخاب کردن که شما ویروس رو میبینید یه سری شاخک‌ها داره، خب اون شاخک‌ها نوکش گیرنده اونجاست، از اونجا اون وصل میشه وارد ریه میشه، خب دقیقاً اون تیکه رو انتخاب کردن. اشتباهی کردن همینه، یه جای خیلی کوچیک اونجا جهش رخ بده اون واکسن اونا بی اثر میشه. ما این خطر رو چون حالا خدا رو شکر دوستان دیدن رفتن واکسن کشتار انتخاب کردن، یعنی کل بدنه یه ویروس رو دیدن، خب یه جاش جهش بده بقیه جاش چطور؟ بالاخره 9 تا آنتیژن داریم، آنتیژن دیگه‌ش هم هست، اون تیکش هم هست. بنابراین من فکر میکنم واکسن ما انتخابش درست‌تر از واکسن اونها بوده که ما پیکره کل ویروس رو گرفتیم، ما بخش کوچیک رو گرفتن. امید اگر اون واکسن اونا جواب نده انقدر درست جهش این ویروس خیلی زیاده، من دارم هر روز آنالیز میکنم، ولی امیدوارم که واکسن ما با تمام جهش هایی که این ویروس میده خودش رو کلن که نمیتونه عوض کنه، همون ویروس کووید 19 است و چون ما همه آنتیژن ها رو انتخاب کردیم احتمالاً گریزی از این نداره که یکی از آنتیژن هایی که واکسن ما هستش جواب بده. پس امید به واکسن ما بیشتر از امید به واکسن خارجی. ببین تمام ویروس تلاشش اینه که زنده بمونه، ما هم تلاشمون رو نابودش کنیم، خب اون میره درست اونجایی که ما هدف گرفتیم و دستکاری میکنه، یعنی دقیقاً نوک اون بخش گیرنده رو، اسپایک پروتئین، همون جایی که فایزر و مدرنا و آکسفورد و اینا اومدن دقیقاً همون تیکه رو انتخاب کردن برای واکسن و اشتباه بزرگی کردن. این ویروس داره تغییر شکل میده، ممکنه واکسن اونا جواب نده ولی ممکنه واکسن ما جواب بده، چون ما کل پوشش بیرونی ویروس رو نه تنها نوک گرفتیم، تمام ساختار ویروس رو اون واکسن گرفت.
کشور ما در زمینه پزشکی از بهترین است. در سال گذشته عزیزانمون در کادر درمان تونستند توی سنگر سلامت قد علم کنند به امید ریشه کن شدن سریع این ویروس و باور داشتن خودمون و دانشمندان کشورمون تا به دست آوردن بهترین نتیجه.
نام تو پر از خاطره هاییست که سندر از حادثه آبا سبز پری سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه زشت است رازی که به پیشانی کوه دشت است.
شبکه فرهنگ و برنامه آیش.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند مهربان، پروردگار یکتا. سلام میگم خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. بنده آرزو نخعی هستم از استان زرخیز کرمان. دوستان عزیز، همینک اومدم به روستای دهنو شیخ علی خان که میخوام در خصوص موقعیت جغرافیه یه منطقه از زبان یک بزرگواری بشنوید.
سلام بر شما، خوش آمدین. من امیر بهزاد بهزادپور هستم، اسم پدرم مرحوم شیخ علی خان، و از به اصطلاح کسانی که مالکان این ده که شما تشریف آوردین. ما در 10 کیلومتری شهرستان فهرج هستیم، یه جزء بخش مرکزی فهرج هست، و 50 کیلومتری بم و 250 کیلومتری کرمان. سابقه طولانی دارین ده از چند صد سال پیش و به عنوان ریشه است برای من. یه دوتا آثار قدیمی هم توش هست، از جمله حمام که حدود 75 سال پیش پدرم ساخته برای عزیزانی که تو این ده بودن و اطرافیان مثل فهرج، مثل رستم آباد که بیان استحمام کنن، و اینو یه نمادی هست از فرهنگ و تمدن شهر ما. 80 سال پیش دهی که در اون زمان فرض کن 30-40 خانوار توش بودن، این دوتا ده هست، دهنو شیخ علی خان و عباس آباد شیخ علی خان پهلو، هم برای اینا یه حمام ساختن. و میدونی مشکل هم بوده ساخت و ساز در اون زمان با ساروج و با فلان ایرا. افتخار میکنم یه 30 سال معلم بودم، فهرجم میرفتم اتفاقا شهرهای اطراف و هم ده بکری، براوات، فهرج، و خیلی هم خوشحالم. فهرج رو من از خود میدونم، یعنی به اصطلاح فهرج و فهرجیاره. خوشبختانه تو فرهنگ ما و خانواده ما اسب از سالای پیش بوده، در فامیل ما هم به همچنین. بم به خاطر موقع سوقلجشی که داشته همه مردمش اسب و شتر و اینا رو داشتن برای اینکه میخواست مسافرت کنن به بلوچستان و یا جاهای دیگه. اسب هم اینجور بوده. من یه دفعه یادم هست که مثل شما الان داریم مسابقه میکنین که از من پرسیدن تو از کی با اسب آشنا بودی، گفتم که من از قبل از تولد، چون تو شکم مادرم هم که بودم با اسب فاصله های زیاد چند صد کیلومتری رو با هم رفتیم. و خوشبختانه اسبم الان داره تو ایران کم کم نضج میگیره، به عنوان یه صنعت میشه و میتونه اشتغال زایی هم ایجاد کنه. ضمناً جزء ورزشایی هست که پیغمبر اکرم ما اونو سفارش کرده، میدونین که شنا، تیراندازی و اسب سواری. و ضمناً یادتونم باشه که اسب سواری از 7-8 سالگی تا 70-80 سالگی مثل من میتونن سوار بشن، و یک آدم 40 ساله هیچ وقت نمیتونه یه فوتبالیست یا کشتیگیر خوب بشه، ولی میتونه اسب سوار خوب بشه. و تنها ورزشی هست که شما با اون وسیله ورزشتون رابطه عاطفی پیدا میکنه.
در این مزرعه پرورش و تربیت اسب چند رس اسب دارید؟
بستگی داره، ممکنه 30 رس، 40 رس، ممکن کمتر، بستگی داره. یه جوری بستگی به توانایی نگهداریش داره.
چه میزان کارآفرین ایجاد شده؟
اینو برای هر فرض کنید در اسبی یا 5 اسبی یک کارگر میخواد. این یکی خود این یکی فرض کنید که میتونه اشتغال زایی باشه یا کارآفرینی ایجاد بشه که بعد اشتغال زایی بشه. ضمناً یادتون باشه که این منطقه و به خصوص این که دهنو شیخ علی خان با اون کلوتهای کلب جاده هست، یه منطقه بسیار گردشگری خوب هست که از کلوته میشه استفاده کرد. تپه‌های شنی خوبی داریم در شمال، و خوشبختانه یه خونه بومگردی خوبی هم هست که دوستای عزیز من اینجا هستن ادارش میکنن. ضمناً ما به این ترتیب زندگی میکنیم تو اینجا. ببین تو همین کبیر، تو همین لود، با همین باد و خاک، چون زندگی زیباست. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده‌اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی‌بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت.
ممنون و سپاسگزارم. وقتتون رو به ما دادید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. بازم عرض میکنم خدمت ما زندگی میکنیم چون زندگی زیباست. زندگی آتشگاهی دیرینه پاورجاست. گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. به خدای بزرگ شما رو میسپارم و منتظر دیدارهای بعدی هم هستیم.
نگر بر درها به باغ شادی ها بگشا، گرد بنده به طوفان ها، تا رسی تو به فردا ها، فارغ از تیرگی ها. بیا تا به دوران ها کنی عهد و پیمان ها، بود شادی جان ها تو را جمع فرمان ها. بیا تا به دوران ها کنی عهد و پیمان ها، بود شادی جان ها تو را جمع فرمان ها.
در روستای دهنو شیخ علی هستیم، در 10 کیلومتری شهرستان فهرج و با فاصله 250 تا 60 به مرکز استان یعنی کرمان فاصله داره. بعضی از افراد گرانقدر و بزرگوار اومدن اقدام به بومگردی کردن و در باغ‌های خیلی قشنگی که دارند جاهایی رو منازلی رو ساختن برای خب موفق و معید باشید سافرانی که دنبال فضاهای بکر و طبیعت سالم و زیبا هستن. اما این روستا خب تولیدات مخصوص به خودش در بحث کشاورزی رو داره، خرما و مرکبات و همچنین تولید انواع دام. حالا اومدیم خدمت خانم محترمی و شنیدیم که ایشون بومگردی رو اندازی کردن اینجا. الان که من با شما صحبت میکنم در وسط یک باغ بسیار زیبا با هوای بسیار مطبوع و میخوام کمی در رابطه با کارشون بپرسم که اصلا ایشون این کار رو از کی آغاز کردن و هدف و انگیزشون از این کار اصلا چه بوده. خانم خدمت شما سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم. من فاطمه سبزواری هستم، مدیر اقامتگاه بومگردی سمیرآمیز. خدمتتون عرض کنم که روستای ما و شهرستان فرج داره جاذبه‌های خیلی زیادی هست، یعنی هر منطقه جاذبه‌های خاصی خودشو داره و روستای ما هم همینجور از کلوتا و تپه های شنی و اینا. بعد منم که یعنی در فکر افتادم که دیدم که هر ساله مثلا گردشگرهای زیادی وارد منطقه میشن چون مزرعه از پرورش اسب هم اینجا هستن، ولی جایی برای اسکان و اینا که بیان برای استراحت و اینا یه فضای سنتی و اینا باشه که نبود. و منم به همین خوب به فکر افتادم که گفتم هم به اقتصاد خانواده مثلا کمک میشه و اینا. بله مدت 2 سال که اینجا رو اندازی کردم، خدا رو شکر کارآفرینی هم شده که چند نفر مشغول به کارن اینجا، که هم از خودم و خانوادم به جز خانواده چند نفر دیگه و همینجور خانم های روستایی که قبلا مثلا کارهای صنایع دستی و اینا که با همین برگای درخت خرما و اینا انجام میدادن که حالا یه مدتی بود گذاشته بودن کنار، ولی از زمانی که من اینجا رو چیکار کردم که دیدم فروش دارم گفتم در کنار بومگردی یه کار فروش صنایع دستی داشته باشیم، اون کارم ترویج دادیم و خانمای روستا هم الان مشغول به کار هستن، کار صنایع دستی و اینا.
وقتی که این کار شروع کردید نترسیدید از اینکه ممکنه موفق نشید؟
خیلی ها بهم میگفتن، گفتن چه کاری داری انجام میدی، کی میاد اینجا؟ گفتم که حالا من با امید خدا شروع کردم و کسی هم نیاد، برای دل خودم، برای استراحت خودم، خانواده خودم، من این کار انجام میدم و انجام دادم و خدا رو شکر، خدا رو شکر و جواب داد.
بله واقعا خدا رو شکر، دست مریضات به این همه همت و اراده قوی شما که واقعا تونستید این جای بسیار زیبا رو خلق کنید و باعث رشد اقتصادی بشید. خب اینجا بیشتر جهت جذب گردشگر و توریست و یا مسافرهای داخلی و خارجی بوده، چقدر موفق بودید در جذب این افراد؟
خیلی خوب، یعنی حالا قبل از کرونا که این اتفاق کرونا نیفتاد بود، من هر ساله یعنی از مهر ماه اینا دیگه کلی مثلا من رزرو داشتم برای فروردین ماه اینا، خیلی خوب بود، یعنی از اکثر نقاط حالا کشورها که مثلا مسافر داشتم و از یعنی تمام استانهای کشور فصلش بود و برای بازدید از این منطقه اینا بودن، خیلی خوب بود.
سال جهش تولید هست، شما به عنوان یه بومگرد احساس میکنید چقدر کمک کردید به این قضیه و باعث شدید که در بحث تولید و بحث رشد اقتصادی کمک کرده باشید و نقش داشته باشید؟
خیلی خوب بود. الان همون بحث صنایع دستی و اینا که گفتم، الان در نظر دارم که یه برندایی درست کنم که بتونیم به کشورهای، یعنی الان که برای استانهای دیگه، یعنی برای شهرهای دیگه مثلا داریم فروش و اینا داریم، ولی میخوام در نظر دارم که در این سال جشن تولید یه کاری هم بکنم که حالا برای یه برندی درست کنیم از این صنایع دستی اینا که بتونیم فروشمون بالاتر باشه.
چه ارگان، نهاد و یا اشخاصی حمایت کردن از شما؟
حالا خدا رو شکر تو منطقه فرج همه اداره و اینا حمایت کردن، حالا مهمانی داشتن و اینا برنامه‌های خاصی داشتن، همکاری کردن، ولی میراث فرهنگی خیلی یعنی دلگرمم کرده بود.
الان من باید دارم با شما صحبت میکنم، در کنار بنده استاد بزرگوار موسیقی هستن که با قیچک مینوازن. خدمت شما سلام میگم.
سلام.
میشه خودتون رو معرفی؟
من مهدی نارویی.
چند ساله که این سازو میزنی؟
از 15-16 سالگی است. مادی پدر بزرگ ما همین کاره بوده، مینواخته.
یعنی آبا و اجدادی بله. رسیده؟
بله بله.
آوازم میخونید با این ساز؟
بله کم قدر میخونیم.
الان میتونید آوازم برام بخونید؟
یه آهنگی میخونیم.
خیلی ممنون میشم. پس ما و شنوندهای عزیزمون بهره میبریم از صدای قشنگ شما و ساز بسیار دلنشین و دلنواز شما.
خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
شبکه فرهنگ، برنامه بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
کردم. واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش از
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا کمی درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی حرف بزنیم. فکر می‌کنم خوندن تمام رمان‌ها و داستان‌هایی که منتشر میشن تقریباً برای هممون غیر ممکنه، اما حتماً میتونیم آثاری رو انتخاب کنیم و از خوندنشون لذت ببریم. رمانی که امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم امسال سال 99 منتشر شده، رمان اسرار عمارت تابان، نوشته خانم شیوا مقانلو. شیوا مقانلو نویسنده و مترجم هستن. ایشون رو در این سالها بیشتر با داستانهای کوتاه و ترجمه هاشون شناختیم، هم در حوزه ادبیات داستانی و هم در حوزه سینما که رشته آکادمیک ایشونه. اما اسرار عمارت تابان یک رمان ماجرایی و معمایی و پرحادثه است. اگر بخوام درباره داستانش یه جوری توضیح بدم که ماجرا لو نره و جذابیتش حفظ بشه، میتونم بگم شخصیت اصلی داستان تابان یک باستانشناس حرفه‌ایه که با یک گروه کوچیک شامل استاد محبوبش و همکلاسی مغزوبش عازم یک کاوش محرمانه در قلعه بلقیس خراسان شمالی میشن و خب یک سفر اکتشافی محرمانه و ماجراهایی که مخاطب را با خودش همراه میکنه. درباره اسرار عمارت تابان بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بلند شدن ناگهانی و رفتن نادران از سر میز و موجی از ادکلن چوب صندل که پشت سرش به جا گذاشت تابان را به خودش آورد تا بفهمد این روزهای دانشجویی مجذوب حرف زدن متین و بی توپق استادش شده است. و البته این همان روزها نادران یک دفعه و بی هیچ توضیحی رفته بود و او را با سؤالهایش تنها گذاشته بود. حالا که زن با تجربه‌ای بود می دانست که این ناگهان رفتن و زنی را با سؤال تنها گذاشتن حربه تمام مردهای با تجربه بود تا زن را پا در هوا نگه دارند. اما با یادآوری قانون شماره 9، چیزی به نام همه مردها یا همه زنها نداریم، گذاشت تا تصویر خیلی جذاب و کمی خنگ و کمی زرنگ نادران همچنان درخشان بماند. گرچه دلش می‌خواست بشقاب ها و فنجان های کثیف را روی هم جمع کند و به آشپزخانه ببرد، اما از ترس مداخله در قلمروی ابراهیم منصرف شد. پس برخاست و به تالار رفت. چند قدمی جلوی درهای بسته‌ای چرخید که قاعدتاً به انبارها و سردابهایی می رسیدند که دیشب صفدر گفته بود. بعد در بزرگ عمارت را باز کرد و قدم به بیرون گذاشت.
می‌خوایم درباره یه رمان اسرار عمارت تابان نوشته خانم شیوا مقانرو صحبت کنیم. ویژگی‌های این رمان رو بررسی کنیم، ببینیم نویسنده با یک رمان معمایی مفصل و پر از ریزه‌کاری چی به مخاطبش ارائه کرده. صحبت می‌کنم با سرکار خانم مهسا خراسانی، مترجم و مدرس دانشگاه. خانم خراسانی سلام، خوش آمدید به بوتیقا.
متشکرم، منم سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما.
خیلی ممنونم. درباره اسرار عمارت تابان صحبت بکنیم. من با این سوال شروع کنم. رمان اسرار عمارت تابان یک رمان ماجرا محور، قصه پردازی و کشش داستانی موضوعیه که باید بهش توجه بشه. حالا پرداخت داستانی و شکل روایت در رمان چطوره؟ چقدر با این موضوع تناسب داره به نظر شما؟
بله، همونطور که اشاره کردین داستانی عمدتاً در ژانر معمایی و جنایی، داستان به شکل خطی تعریف میشه، یعنی دقیقا تیرنگ داستان بر اساس حوادثیه که یکی پس از دیگری و به روال منطقی رخ میده، به جز فصل اول و فصل ششم که نویسنده در فصل اول با یه نوع پیشنمایی، همون چیزی که بهش فلش فوروارد میگیم، خواننده رو یک باره به یکی از مهیج‌ترین و نفسگیرترین صحنه‌های داستان میبره، صحنه آتش گرفتن عمارت و تقلای ساکنان برای فرار از آتش و نجات دادن جان خودشون و اشیاء ارزشمندی که عمدتاً تحقیقات علمیشونه. در فصل بعدی در حقیقت داستان به عقب برمیگرده و به زمان حال میرسه و از همون نقطه آغاز ماجرا ادامه پیدا میکنه. اما در فصل ششم هم نویسنده از تکنیک گذشته نمایی یا فلشبک استفاده میکنه و به گذشته برمیگرده، اگرچه به گذشته خیلی دور، به قرن ششم و هفتم هجری قمری و صحنه شرفیابی پیکی خسته به قلعه بلقیس و به حضور نظام‌الدین علی حاکم قلعه. به جز این دو مورد تنها تکنیک نویسنده برای برگشتن به گذشته و ارائه اطلاعات به خواننده همون سیر ذهنی فکر و رویاها و تصورات شخصیت‌های داستانه. و فقط این نکته رو هم بگم که داستان از زبان سوم شخص و دانای کل بیان میشه. به این ترتیب خواننده زاویه دید بزرگی داره و از حوادث در جاهای مختلف و همچنین از افکار و تصورات شخصیت‌ها باخبر میشه.
درسته، البته در اغلب موارد ما با شخصیت تابان همراه هستیم. دکتر که میشه گفت شخصیت اصلی، درسته؟ یعنی محدود به ذهن تابان میشه خیلی جاها.
همینطوره، ولی زاویه دوربین خیلی مواقع جاهای مختلفی میره. بله. که حتی حالا ممکنه عمدتاً تابان هم اونجا بله. نباشه، ولی حق با شماست، قهرمان اصلی داستان تابانه و بیشتر ما همراه اون هستیم.
بله. حالا توی این رمان جدای از خط اصلی داستانمون ماجراها و قصه های مختلفی داریم، ماجراهای عاشقانه داریم، تاریخ داریم، باستانشناسی، رمز و راز باستانشناسی، حتی محیط زیست. همه اینها رو کنار هم بذاریم، اسرار عمارت تابان رو شما در چه دسته‌ای، در چه ژانری معرفی میکنید؟
من کماکان معتقدم که ژانر قالب و حال و هوای قالب این داستان معمایی و جناییه و بزرگترین ویژگیش که خواننده رو دنبال خودش میکشه حس تعلیقیه که در داستان وجود داره که گاهی به شدت نفسگیر میشه. اما ویژگی دیگه هم هست که اونها رو هم نباید نادیده گرفت، مثل اطلاعات تاریخی و جغرافیای ارزشمندی که در مورد بناهای تاریخی و مردم خراسان شمالی به ما داده میشه. در این حال باید بگم که داستان عاری از عنصر عشق و احساس هم نیست، گرچه عشق فاکتور اصلی نیست، ولی در حقیقت عامل بسیار مهم و انگیزشیه که در شکلی سیر حوادث نقش داره. و اینکه با توجه کنیم همونطور که شما اشاره کردین، قهرمان‌ها یا شخصیت‌های اصلی داستان باستانشناس و پژوهشگر هستند و به این ترتیب یه سری هم اطلاعات باستانشناسی و شیوه دستبندی اطلاعات و از این قبیل هم به خواننده داده میشه ولی در پاسخ به سوال شما من عقیدم اینه که ژانر داستان عمدتا معمایی و جناییه.
اشاره کردید به شخصیت‌های تاریخی، حالا اطلاع